توی لیست اهداف خیلی هامون همیشه نواختن یک ساز بوده، ولی یا وقتش رو نداشتیم که پیگیرش بشیم، یا آموزش‌های استانداردی دور برمون نداشتیم، و یا یه نگاهی به هزینه‌های کلاس موسیقی کردیم، یه نگاهی به جیبمون دیگه بیخیال شدیم. حامی مالی این اپیزود خونیاگره. خونیاگر یه استارتاپ در حوزه آموزش موسیقیه که اومده این موانعی که گفتم رو از سر راه برداشته. آموزش‌های خونیاگر به صورت مجازیه، قیمتش نسبت به کلاس‌های حضوری خیلی خیلی ارزان‌تره و به نظر من از همه مهمتر اینکه آموزش‌های استاندارد موسیقی داره و استادانش هم واقعاً حرفه‌ای و کار درستند. یه سری به سایتشون بزنید، خونیاگر.com. آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات پادکست میذارم. خونیاگر.com. سلام، این 38مین طنز پردازی است. خوشبختی چرا خوبه، ولی تا حالا ایرج پزشکزاد بودی؟ همین دیگه، اینکه توی یه خانواده صاحب منصب به دنیا بیای و خودت هم بعد صاحب منصب بشی، اینکه کتاب دایجان ناپلئون رو بنویسی که به گمان من و بسیاری از بزرگان عرصه طنز پردازی که اشاره میکنن ما رو کجا می‌بری بهترین رمان طنز فارسیه، اینکه از قضا از روی کتابت سریالی بسازند که جزء درخشانترین سریال‌های کمدی ایران بشه. ما یه نظرسنجی گذاشتیم، مخاطبان پادکست طنز پردازی دایجان ناپلئون رو برترین سریال کمدی ایران دونستند. خوشبختی‌های ایرج پزشکزاد به این مقدار که گفتم نبود. رمان دایجان ناپلئون به 8 زبان ترجمه شد و در خارج هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. حالا گیرم کتاب بعد از انقلاب ممنوع شد، خودش هم مجبور شد از ایران مهاجرت کنه. بس پولش نیستا، ولی هیچی از اون همه معروفیت کتابم توی جیبش نرفت. خودش هم که گفتم رفت کنج عزلت پیشه کرد در پاریس و دیگه بگم که چاپخونه‌های زیرزمینی فرت فرت چاپ کردن کتابو به دست ما رسوندن، دستشون در نکنه. اینو واقعا این چیزا دیگه جزئیات کاره، اینو بحث چرک کف دسته که تو این پادکست ما از این صحبت ها نداریم با هم. بحث پول و چیزهای مادی و دنیوی و اینجور چیزا بکنید دیگه، اینجا رفاقتمون به هم میخوره. خب قرار نیست درباره دایجان ناپلئون صحبت کنم براتون، میخوام از تم اصلی این رمان، این سریال بگم براتون که همون توهم توته است. توهم توته همه جای جهان هست، چون همه جای جهان هم توهم هست هم توته، ولی توی ایران یه خورده همچین چرب‌تر قضیه. از جمالزاده بگیر تا نویسندگان و پژوهشگران دیگه، متقدم و متأخر، درباره این خلق و خوی ایرانی‌ها کلی مطلب نوشتند. این کتابا رو هم توی شبکه‌های اجتماعی پادکست معرفی می‌کنیم که اینجا صحبت به درازا نکشه. ولی اول میخوام یه داستان کوتاه از کتاب رستم سهولتان تعریف کنم براتون. بعدش باشید کسی متفرق نشه، میخوام مفصل درباره توهم توته روزه بخونم براتون. چیزی که همه یه جوری درگیرشیم، به روی خودمون نمیاریم ماشاءالله، ولی درگیرشیم. اسم داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم تئوری‌های دایجان فانوسخه است. تئوری‌های دایجان فانوسخه. خب پس مؤدب بشینید تا بعد از داستان براتون تحلیل ها دارم. البته شما که عنایتی به تحلیل محلیل ندارید که، اگه داشتید که کرونا دروغ قرن رو باور نمی‌کردید که، بابا اینا رو تو آزمایشگاه ساختن، اقتصاد شتابان ما رو میخوان فلج کنن، بدتر این که میدوید میر واکسن میزنید، میکروچیپ وارد بدنتون میکنید، الان راحت کنترلتون میکنید. حالا من بیام تحلیل، اصلا فکر کردی چطوری یه کرونا این همش تو تحس بابا باورید دیگه، بچه ها خداشون ندید روغن بنفشه اگه که استعمال کرده بیام ماسک میزن نوروز بود، زنگ زدم که عید رو به سرهنگ و خانومش تبریک بگم، گفتن میخوایم برگردیم تهران. تا دو سه ماه پیش که دیده بودمشون گفتن قصد اقامت طولانی دارن. پرسیدم چی شد پس؟ سرهنگ گفت از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. کلن ایشون ملول بود، از دیو و دد هی اینو میگفت. گفتم خب چی شده؟ توضیحات؟ گفت حالا هم دیگر ببینی من عرض میکنم خدمتتون. جناب سرهنگ نایب سرهنگ سابق ژاندارمریه. از حدود یک سال و نیم پیش که برای درمان و جراحی آرتروز ستون فقرات به پاریس اومده، همینجا دیگه جا خوش کرده. قبل از عمل چند روز منزل برادر زنش آقای دکتر مهمان بود. دکتر بعد از انقلاب مقیم پاریس شده، اما سرهنگ بعد از عمل آپارتمانی اجاره کرد و به بهانه معالجه هی برنگشت ایران. ولی آخریام که گفتم یهو تصمیم گرفته برگرده ایران. من توسط یکی از دوستان با سرهنگ آشنا شدم. تو این مدت چند بار مهمونش بودم. آدم سفره‌دار و در خونه باز و خوش برخوردی انصافاً. اهل شعر و ادب. همسرش بدری خانم هم از یه خانواده قدیمی محترمه. زن شوهر هم خوب جور هستن. شاید تنها ابری که آسمان زندگیشون رو تیره میکنه مخالفت بدری خانم با تریاک کشیدن سرهنگه. این مخالفت هم مال دیروز و امروز نیست. همیشه سر این قضیه بگو مگو داشتن. سرهنگ همونقدر که به خانوادش علاقه داره به تریاک هم علاقه داره، شده که بیشتر نه. بدری خانم با یک لحن تحقیرآمیز به تریاک میگه زهرماری. سرهنگ هم ناراحت میشه. البته سرهنگ هم هیچ وقت تریاک رو به زبون نمیاره، بهش میگه جاندارو. برای بستن دهن ایرادگیران لغوی که میگن این کلمه جاندارو دیگه از کجا پیدا شده، سرهنگ یک فوتوکپی از صفحه فرهنگ معین و لغتنامه ده خدا و برهان قاطع که همشون تریاک رو جاندارو معنی کردن زیر تشکش حاضر و آماده داره. بگن کو مدرکت؟ میگه بیا. بی مناسبت و با مناسبت این بیت حافظ رو هم زمزمه میکنه که میگه باد صبا ز عهد سبا یاد میدهد، جاندارویی که غم ببرد در دهی صبی. که یعنی باد صبا آدم رو یاد دوران خوش کودکی میندازه، جاندارویی که غم رو ببره بده. و چه؟ باد صبا ز عهد سبا یاد میدهد، جاندارویی که غم ببرد در دهی صبی. در مقابل بدر خانم به جای جاندارو عمدن میگه جانجارو، و با اینکه یه عمر این دود و این بوت و سرکلش بوده، باز با اولین دود سر و صدای اخ و پیف و سرفه و اعتراضش بلند میشه که وای خفه شدم. سرهنگ در حالی که سعی میکنه دود جاندارو رو توی سینه حبس کنه که خدای نکرده زبانم لال هدر نره، این بیت همیشگیش رو میخونه. الا ای خردمند فرخنده خوی، هنرمند نشنیده‌ام عیب جوی. از قرار جناب سرهنگ املاک زیادی در حوالی قزوین هم به ارث برده. بدری خانم همیشه سرزنشش میکنه که همش توی این سوراخ وافور کرده. سرهنگ هم قشقش میخنده و میگه تقصیر داداش خودته که با سنجاق قفلی سوراخ حقه رو گشادتر کرده. سوراخ وافور رو میگن حقه. خودتون البته استادید، جسارت کردم. سرهنگ گاهی هم با تئوری‌های اختصاصی خودش صدای خانم رو در میاره. آخه سرهنگ تئوری‌های فراوونی در زمینه‌های مختلف داره که تو قالبشون جاندارو نقش مهم ایفا میکنه. کلن اول جاندارو جان میچرخه قضایا. از نظر سرهنگ جاندارو از نظر اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، حتی بهداشتی مایه صلاح بشر و تعالی و منزلت آدمیست، و از همه مهمتر به طوری که جلوتر خواهید شنید معتقده که تمام دخالت امپراتوری بریتانیا در امور مملکت ما دوروبر همین جانداروست. بدری خانم ولی هیچ کدوم از این تئوری‌ها رو قبول نداره. با همه حال اینا گفتم زوج بدی نیستند. هیچ وقت بحث و جدلشون به دعوا مرافع و دلخوری جدی نمیرسه. فقط یه بار یادم میاد قضیه خور جدی شد. اون وقت بود که سرهنگ به خاطرات گذشته برگشته بود، به دوران سرهنگ بودنش. از یه درگیری جنگی با اشرار صحبت میکرد. وقتی گفت من فرمان آتش دادم، در توصیف صحنه انبرش رو با زغال سرخش بالای سرش تکون داد، زغال افروخته افتاد روی قالیچه زیبای اصفهان. صدای جیغ بدری خانم به آسمان رفت که قیم قیمش ایشالله، از بس فرمان آتش دادی هنوز هیچی نشده بازنشستت کردند. بگو مگوها بالا گرفت. در بین بگو مگوها یکی دوبار کلمه فانوسقه هم به گوشم خورد. نمیدونستم یعنی چی. وقتی برگشتم خونه تو فرهنگ ما این دنبال معنای فانوسقه گشتم. نوشته بود فانوسقه جای فشنگ در حمایل چرمی، قطار چرمین که در خانه های آن فشنگ جا میدهند. از همینا که نظامی دوره کمرشو میبندن دیگه. ما این پیچیدش کرده. چند سال قبل از انقلاب دولت برای مقابله با بعضی اغتشاشات در غرب کشور یک هنگ ژاندارمری رو به ریاست سرهنگ اعزام کرد. توی یه درگیری شبانه خمپاره‌ای منفجر شد و سرهنگ از اسب زمین خورد. سرش هم خورد به سنگ و بیهوش شد. توی درمانگاه سیار ارتش وقتی فانوسخه دور سینه و کمرش رو باز کردن متوجه شدن که جافشنگی‌های فانوسخه به جای فشنگ یک درمیون با قطعات یک اندازه لوله تریاک پر شده. دکتر ارتش هم این موضوع به فرمانده لشکر گزارش کرد. فرمانده لشکر هم قضیه رو به بالادستی ها رسوند و پرونده تشکیل شد. خلاصه کار سرهنگ به محاکمه کشید. سرهنگ در مرحله بازپرسی جا دادن تریاک در فانوسخه رو به ایادی خارجی نسبت داده بود. توی دادگاه ولی تاکتیکش رو عوض کرد. دفاعیتش رو با این بیت سعدی شروع کرد که دانی چرا نخفتم ای پادشاه خوبان، خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت. و اینطور استدلال کرد که ژاندارم باید بیدار بمونه تا مردم آسوده بخوابند. و همینطور ادامه داد تا به جای رسید که نظر داد اصلا دولت برای آسایش ملت یک سهمی تریاک برای هر کدوم از ژاندارم‌ها تعیین کنه که توی مأموریت‌های حساس هوشیار باشن، اینو بیدار باشن. شما شک نکنید این برای جلسه دادگاه چند تا بست هم اضافه کشیده بود، چون ولکن ماجرا نبود. رئیس دادگاه هم چند بار بهش تذکر داد که آقا از موضوع خارج نشو، از خودت دفاع کن، ولی سرهنگ وارد تئوری تاریخی سیاسی شده بود. درباره استعمار انگلیس در هند و مالزی و چین سخنرانی ها کرد. تا جایی که دادستان صبرش سر اومد گفت جناب سرهنگ فانوسخه به جای تئوری بافی دفاعیاتتون رو بفرمایید. آقا همین جمله دادستان هنوز تموم نشده توی تمام ژاندارمری پیچید و اصطلاح سرهنگ فانوسخه مایه تفریح و نشاط همکاران رو فراهم کرد. بعد هم که کتاب دایجان ناپلئون چاپ شد و سر و صدا کرد، دوستانی آمدند عنوان دایجان فانوسخه رو روش گذاشتند، چون با تئوری‌های ضد انگلیسیش سرهنگ قطعاً دایجان ترین دایجان ها بود.
استراتژی انگلیسا رو من میدونم، برای اینکه بارها باشون جنگ کردم.
بابا این سوراخ راهب کجاست؟
لابد انگلیسا دزدیدنش.
خان داداش، انگلیسا با توپ و تانک و تیاره وارد تهران شدن، اون وقت برای اینکه به شما لطمه بزنن میان سوراخ راهب رو میدزدن. آخه این چه حرفیه؟
داداش رموز سیاست انگلیس و تو به من یاد نده.
با اینکه دادستان خلع درجه و اخراجش از ژاندارمری رو تقاضا کرده بود، دادگاه با توجه به سوابق خدمتش و فعالیتش در وقایع روز 28 مرداد 32 و مشارکت در حمله به خانه نخست وزیر و تخریب اتاق نشیمن مصدق، سرهنگ رو فقط به تنزل یک درجه محکوم کرد. ولی از اونجا که انتشار لقب سرهنگ فانوسخه در سطح مملکت باعث لطمه به حیثیت ژاندارمری بود، مقامات مافوق دیگه بهش توصیه کردن که تقاضای بازنشستگی کنه. با درجه دایجان فانوسخه‌ای بازنشست شد. خب حالا وقتش تئوری مهم تاریخی سیاسی سرهنگ درباره دخالت انگلیسی‌ها در ایران رو خلاصه‌وار براتون تعریف کنم. انگلیسا اونجور که سرهنگ میگه نصف دنیا رو که خورده بودند. اواسط قرن گذشته به فکر خوردن ایران افتادند، اما چون اهل حساب و کتاب هستند بیگودار که به آب نمیزنن، که نشستن خوب مطالعه کردن که چطور و با چه ترفندی این مملکت رو که یونانی ها و عرب و مغول و غیر و ذالک نتونستن حذف کنند، چطور میل بفرمایند که بیخ گلو یا سر معده شون گیر نکنه. کارشناسانشون اومدن بررسی کردن و گفتن برای اینکه گوشت نپز این ملت نرم و ترد و قابل خوردن بشه، باید یه جوش شیرینی چیز بهش بزنند. فکر کردن از همون جوش شیرینا استفاده کنن که تو چین استفاده کرده بودند، چون قبلتر برای خوردن چین تریاک رو از هند وارد چین کردن و به مرور با تدابیری خاص چینی ها رو به تریاک معتاد کردند. بعد با استفاده از بیحالی و خمودگی مردم مظلوم و ستم دیده چین موفق شدن برنامه استعماری و استثماری خودشون رو اونا پیاده کنند. خب وقتی این تدابیر جواب داده، چرا روی مردم محروم و مستضعف ایران به کار نگیرند؟ نامه محرمانه ای به وزیر خارجه انگلیس دادند و مورد تصویب قرار گرفت. ایادیشون یعنی خداشون زیر پای دولت ایران نشستند که خشخاش بکاره و صادر کنه که به بودجه مملکت سر و سامانی بده. ارواح عمشون مردم هم که اون زمان از دوا و درمان خیلی دردها عاجز بودند، دیدند که این تریاک بر هر درد بی درمان مثل دواست. خلاصه کم کمک تا اواخر قرن استعمال تریاک در ایران رایج شد. ولی موقع بهره برداری و انداختن حلقه بردگی و بندگی به گردن ملت محروم و فریب خورده کشور عزیزمون که رسید، دیدن که ای داد بیداد، آمدیم قاطق نونمون کنیم، بلای جونمون شد. دیدن در این مملکت تریاک به جای اینکه مردم رو بیحال و بیغم کنه اثر برعکس گذاشته. ملت الان همیشه در صحنه شدن، قبلش عبوری از صحنه رد می شدن فقط. یه دفعه دیدن سمسام السلطنه از پای منقل پا شد، حمله کرد به پایتخت. محمد علی شاه مستبد رو از تخت پایین کشید و حکومت مشروطه برقرار کرد. رضا خان رو یه دفعه دیدند که بعد از چای صبحگاهی و چهار تا دود گرفتن حمله کرد به تهران، با کودتا سلطنت 150 ساله قاجار رو منقرض کرد، تاج شاهی هم گذاشت بالای سر خودش. در بحث فرهنگ دیدند علی اکبر دهخدا پیدا شده که بزرگترین لغتنامه تاریخ زبان فارسی رو ترتیب داده. در زمینه شعر و ادب ملک و شعرای بهار بزرگترین شاعر چند قرن اخیر ظهور کرده. ایرج میرزا شعر رو به قله رفیع سادگی رسونده. نیمایوشیج بزرگترین تحول و انقلاب در شعر هزار سالی فارسی رو به وجود آورده. در زمینه هنر صبا و مرتضاخان و حسین تهرانی بعد از قرنها به موسیقی ایرانی نفس تازه‌ای بخشیدند. این قدرت تریاک چی، این جاندارو، این ایران، این ایرانی.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شروع سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان،
ز سلامت ایران جوان. نخست وزیری که با تریاک مخالف بود خیلی آسون با یک کودتای کمخرج با کمک یه ده ارزل اوباش و چاقوکش ساقط شد. انگلیسی ها گفتن ای بابا، این مملکت مملکت عجایبه، باید هر چی زودتر جلوی مصرف تریاک رو گرفت، چون اینطور که داره پیش میره ممکن اینا یه روز نشعشن بیان انگلستان ما رو هم مستعمره کنند. چه کنیم چه نکنیم، تدبیر برای مبارزه با تریاک رو پیاده کردند. از شهریور 1320 که به بهانه جنگ پاشون به طور علنی به مملکت باز شد، قبل از هر کار رضا شاه رو ساقط کردند، بعد به جان مردم افتادند، انجمن مبارزه با تریاک رو به دست یکی از ایادی خودشون تأسیس کردند، قانونهایی گذاشتند، اون مراسم مضحک و مسخره وافورسوزان رو به راه انداختن که آدم به رنج میاد. تمام رسانه‌ها، مطبوعات و رادیو رو علیه معتادین محترم و آبرودار بسیج کردند. به تریاکی‌ها گفتن عملی، به بیغیرتی و بزدلی و تنپروری متهمشون کردند. اون قیافه های لاغر و اسکلتی که لپشون داخل دهنشون به هم چسبیده بود که این حاصل گرسنگی و عدم تغذیه کافی بود، اینا رو نمونه چهره افراد عملی معرفی کردند. در مقابل تا تونستند به مصرف الکل که دشمن تریاک راه دادند. خلاصه ریشه‌کن کردند تریاک رو. تنها کسی که در برابر استعمار جدید مقاومت کرد اعلیحضرت بود. کشت خشخاش که مدتی بر اثر فتنه و فساد انگلیس ها ممنوع شده بود، به دستور اعلیحضرت از سر گرفته شد. ترتیبی داد که برای افراد بالای 60 سال کوپن تریاک ماهانه داده بشه. این خدمتی بود که اون بزرگمرد به تعالی علم و ادب و فرهنگ و اجتماع این مملکت کرد. انگلیسی‌ها این ضربه رو هیچ وقت فراموش نکردن. تلاش کردن که قدرت اعلیحضرت رو کمتر و کمتر کنن و دیدید که آخرش هم موفق شدند. Thank you. سرهنگ سه روز بعد از اون تلفن تبریک من خبر داد که دیگه بلیت هواپیما رو هم خریده. قرار گذاشتم که برم قبل از رفتن ببینمش. چهارشنبه هفته قبل قرارمون بود. ولی وقتی رسیدم خونشون بدری خانم تنها بود. گفت سرهنگ نیست. با خود خانم نشستم به صحبت کردن. پرسیدم که چطور شد که یه دفعه به فکر برگشت افتادید؟ گفت میدونید که من با تمام وجود میخواستم برگردم. شوهرم بود که پاریس جا خوش کرده بود. حالا هم اگه از اون زهرماری گیرش میومد از جاش تکون نمیخورد. این اواخر میگه که فروشندگان همون ساقیای محترم طبق یه برنامه دستوری توی ترکیب زهرماری تقلب میکنن. البته اینا به کنار، اصل قضیه که باعث شده یک دفعه بخواد برگردیم ایران دعوایی که با برادرم کرد. پرسیدم اه چی شد پس؟ دعوا چرا؟ اینا که خیلی با هم چفت و جور بودند. خانم گفت که چه بدونم، از خودش بپرس. سر همون زهرماری دیگه. ناراحت شدم از دعوای سرهنگ با برادر زنش آقای دکتر. گفتم که حالا نمیشد یه جوری آشتی بدیم بینشون رو؟ بعد خانم گفت که نه دیگه، این دعوا قابل رفو کردن نیست. البته تقصیر برادرم هم هست، یه سر مشغول زهرماری ها، ولی هی تظاهر میکنه که فقط بعضی روزهای تعطیل یه دودی آیا بگیره آیا نگیره. دفعه پیش که کار دعوا بالا گرفت خونهشون بودیم دیگه. یکی از دوستانش هم پای منقل حاضر بود. جلوی اون دوستش میگفت که من محاله که دو روز پشت سر هم زهرماری بکشم. سرهنگ اینو که شنید از اون خنده های ریز معنیدار سر داد، ولی چیزی نگفت. باز دوباره این داده شما ولکن نبود که یه خورده بعد از فواید ورزش صبحگاهی صحبت کرد و گفت که هر صبح نیم ساعت جوگینگ میکنه. همین نرمش و دویدن آروم رو میگن جوگینگ. البته شما خارجی ها میگید جاگینگ. آره خلاصه گفت صبحا نیم ساعت جوگینگ میکنه. سرهنگ هم باز از اون خنده های ریز معنادار کرد و گفت ببینم جوگینگ رو قبل از پوکینگ میفرمایید یا بعد از پوکینگ؟ اینجا بود که داداش ما از کوره در رفت و هرچی از دهنش هم در اومد بهش گفت. ولی امان از این زهرماری، امان از این زهرماری و امان از ساقی بد، امان از ساقی
ساقی ای ساقی، باز مستم و دیوونه، همه عشق و رسواییم دیگه از کی بنونه. ساقی ساقی ای ساقی، باز مستم و دیوونه، همه عشق و
الو.
الو سلام جناب سرهنگ، احوال شما؟
سلام، ممنون از لطف حضرت عالی.
دیشب اومدم خونتون نبودید جناب سرهنگ، چی شد یه دفعه حالا تصمیمتون عوض شده میخوایم برگردین ایران؟
دست به دل من نذارید آقا، جانم رو به لبم رسوندم، دارم فرار میکنم. اون که یه وقتی از اتحاد نامبارک سرخ با سیاه مینالید، حالا کجاست که سر از غرب در بیاره اتحاد شوم سیاه با سیاه رو ببینه که چه بر سر این ملت آورده.
سیاه با سیاه؟ نشنیده بودم.
بله، استعمار سیاه با عامل روسیاه داخلیش.
ببین، استعمار سیاه انگلیس، خب، ولی منظورتون از عامل روسیاه داخلی؟
خودتون رو به کوچه علی چپ نزنید آقا. حکایت همین جناب دکتر برادر زن محترم بنده وکیل 100% ملی سابقه.
یعنی معتقدید که برادر خانم عامل استعماره؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟
این که همیشه از حرمن شمس بوده، قدم به قدم دستورای انگلیسا رو اجرا کرده. پیش از انقلاب عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر بود که به ابتکار انگلیسا تشکیل شده بود. با ما مینشست تا خرخره میکشید، چای شربتش رو هم میخورد، بعد میرفت اون کمیسیون میشست. یعنی این جاندارو رو که برای خودش میپسندید برای ملت و مملکت نمیخواست. منم فکر کردم حالا در غربت لااقل احساس پشیمونی میکنه، ولی ابدا، در این ولایت غربت هم عین همون برنامه است. واسه خودش جاندارو مرغوب و خوشعطر تهیه میکنه، ولی مواظبه که دست دیگرون بهش نرسه. در نتیجه ایرانی بدبخت باید جنسی مصرف کنه که انگلیسا نسخهش رو نوشتند. 5% تریاک، بقیهش علف دهن بز و پوره سیب زمینی و تاپالی گاو.
جناب سرهنگ، این کار ساقی هاست گمونم، برای منفعت بیشتر تقلب میکنن. خب حالا فرضاً کار انگلیسی ها باشه، این چه ربطی به برادر خانم شما داره؟ اصلا به چه حسابی دکتر رو عامل استعمار میدونید؟
به این حساب که به اقرار خودش جنس عطر رو از لندن براش میارن. تو این یک سال و نیم که من اینجا هستم حتی یک روز ندیدم که خمار باشه. هر روز صبح از برنامهش مرتبه، البته از فرط حماقت تا بتونه پنهان میکنه.
جناب سرهنگ، این از حماقت نیست، این ترس از در همسایه و آبروه. والله تو این مملکت هم این کار جرمه، حتی تو ایران هم اعتیاد به تریاک زشته.
چرا زشته؟ میگن چرا زشته؟ دیگه ویسکی انگلیسی شیکه و جاندارو ایرانی زشته، مشت مشت والیوم خوردن بهداشتیه، سن خود جاندارو زهر مهلکه. این خرافات رو همون گرگ پیر انگلیس تو دهن مردم عوام انداخته. عواملشون هم که بیا، یکیش همین برادر زن بنده.
یعنی میخواین بگین تریاک برای سلامت ضرری نداره، قوای انسان رو ضعیف نمیکنه؟
چرا ضعیف کنه؟ مگه نشنیدی که بعد از مسابقات ورزشی اگه تو خون قهرمان یه ذره از اینا پیدا کنن مدالش رو پس میگیرن؟ به چه علت؟ به این علت که نیروی اضافی میده.
ولی نیروی اضافی موقتی که حالا باشه.
عامل دیگه انگلیسی ها برای مبارزه با جاندارو همین خانم ها هستن. این خانم ها که بیرون از خونه عطر اتکلنشون همه رو مست میکنه و تیپ و قیافشون چشم همه رو خیره میکنه، تا میان خونه میشن اژدها، میشن شلخته، یک سره با شوهرشون در حال دعوا و مرافع هستن که چه بدونم، از بوی این زهرماری خفه شدم، از بس خاکستر جارو کردم کمرم له شد. یه شونه زورشون میاد تو خونه به موهاشون بزنن. بعد که وارد گفتگو میشن با شوهرشون، میگه این چیه؟ چه وضعشه؟ خب چیه؟ رستم دستان و هرکول چهل ضرب که نیست که. بعد میگن والا اقدس خانم راست میگفت، این زهرماری برای مرد نفس باقی نمیذاره. نفس باقی نمیذاره و زهرمار، خود زهرماری و زهرمار در نتیجه به فتوای ایادی سفارت گناه سان فرانسیسکو هم رسما به گردن جاندارو میفته.
خب پس به نظر شما نه تنها باعث ضعف نیست بلکه
بله تازه... بله ببینید، همین صفت عملی که از قدیم الایام به معتادین اطلاق میشده خودش مقداری معرف کیفیت احواله. عملی هستن یعنی چه؟ یعنی اهل عمل. اگه چوب لای چرخش نذارن عمل میکنه، شعار نمیده عمل میکنه. به قول خود انگلیسا اکشن منه. من دیدم این بزرگان ما که اهل جاندارو بودن در صحنه خدمت به مملکت چه ها کردن.
حالا میشد یه جوری این ارتباط رو نگه داشت؟ شما هم که هر هفته دو سه بار منزل دکتر میرفتید، پای سفره هم که دیگه دریغ نمیکنه.
معلومه که شما ایشون رو درست نمیشناسید. از این جانماز آب کشیدن آقا به قدری بدم میاد، که گاهی دیگه نمیتونم جلو زبونم رو بگیرم. این کار دیروز و امروزش نیست آقا، 30 سال میکشه و 30 سالم انکار میکنه. من که میدونید بلد نیستم وافرود چطوری اصلا دست بگیرم، و من که میدونید فشار خونم پایین میفته، من که میدونید یه بس بیشتر بکشم حالم به هم میخوره. البته این دلبری ها رو موقعی میکنه که قبلش تا خرخره کشیده ها مرتی که یه وقتایی هم با پررویی منو شاهد میگیره که سرهنگ میدونه که من تا حالا نهایتا 4-5 دفعه بیشتر نکشیدم.
آخه جناب سرهنگ، این درست نیست که روابط شما با برادر خانومتون سر یه موضوع بی اهمیتی چه بدم جوگینگ و پوکینگ به هم بخوره.
به هم نخورده آقا، همون رابطه‌ای که داشتیم داریم، ولی دیگه خسته شدم و برگردم، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
ولی این سیاست به قول شما انگلیسی آشغال قاطی تریاک کردن تو ایران بیشتره ها، حالا من گفته باشم؟
بله، ولی به هر حال اونجا مملکت خودمونه، بالاخره دنیا هم یک روزی نه چندان دور میفهمه که قدر چه نعمتی رو ندونسته. میفهمه که به جای این دواهای جور و جور صنعتی که سلولهای مغز رو فاسد میکنه، باید بره برگرده سراغ این شیره طبیعی گیاه که اگه بر اساس ضوابط صحیح مصرف بشه نه تنها بسیاری از امراض روانی رو از بین میبره، بلکه با تأمین سلامت روح انسان به جنگ و جدال و تجاوز و به حق‌کشی یک نقطه پایان میذاره.
صحبت سرهنگ به اینجا که رسید انگار چهرش ناگهان شکفته شد، انگار یک صحنه نورانی دلنشین جلوی چشمش میدید. با یک شور و شوق آشکاری صحبت کرد.
آینده نگری و روشنبینی رو ملاحظه میکنی؟ من 100% اطمینان دارم که این پیشبینی اتفاق میفته. دنیای نفهم عاقبت میفهمه که مقابله و مبارزه با این احتیاج بشر به مخدر و مسکن کار عبثی بوده. اهل تدبیر میشینن و سعی میکنن برای ایام بیکاری مردم یک جانشینی پیدا کنن که اون سیگار لعنتی و اون هروئین و کوکائین خانمان برانداز نباشه. به جاندارو متوسل میشن. فصل تازه‌ای در زندگی بشر شروع میشه. ولی حیف، صد حیف که اون موقع دیگه ما نیستیم.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب بسته ای داره، نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن.
ما نیستیم ولی بالاخره بچه های ما یا نوه های ما به کوری چشم انگلیس ها لذتشو میبرند. من این صحنه آینده رو از حالا با چشم قشنگ میبینم. کارمند بعد از یک ساعت کار خسته میشه، میره اتاق استراحت، یه دو بستی میکشه، برمیگرده قبلاق. توی رستوران بعد از غذا پیشخدمت روی سینی نقره‌ای چند رقم جاندارو جلو چشم مشتری میگیره تا انتخاب کنه. اون روز خوب میاد، منیو جاندارو میدن به آدم. از وسط میز غذاخوری منقل برقی بیرون میاد. توی هواپیما به محض اینکه علامت نو اسموکینگ خاموش میشه، مسافر دکمه‌ای که رو شکل یه وافور نقش شده فشار میده. از محفظه بالای سرش وافور بیرون میاد، جلو دهنش قرار میگیره. افسوس، ولی افسوس که اون روزگاران خوش ما دیگه نیستیم که شاهد آسایش نوع بشر باشیم. افسوس.
خب جناب سرهنگ، تکلیف خصومت خانم ها با تریاکی با جاندارو چی میشه؟ اونا همطور دست رو دست نمیذارن که بالاخره؟
این چه سوالی آقا، وضع خانم ها از آقایان روشنتره. اون روز خوب خانم ها که تا اون موقع حدود 100 سال تاوان تبلیغات دروغ انگلیسی ها رو دادند، حالا با واقعیت روبرو شدند. از طریق علمی فهمیدند که جاندارو نه تنها مایه ضعف قوای مردانه است، بلکه در واقع حکم ساسات رو داره. وقتی موتور سرده ماشین روشن نمیشه چه کار میکنید؟ ساسات میزنید، یعنی دکمه ساسات رو میکشید، موتور راه میفته، میره تا سان فرانسیسکو. خانم ها میفهمند واقعیت چیه، دیگه غر نمیزنند. منقل و آتیش میکنن، چای دم میکنن، عطر و گلاب زده پای منقل میشینن، فصل به فصل کشیدن چای میریزن و زولبیا بامیه دهن شوهر میذارن. فرداش هم توی مجالس زمانی خودشون در گوشی به بررسی و مقایسه تریاک محصول ماهان و محصولات قم میپردازن.
جناب سرهنگ، انگلیسی ها رو چه میکنید؟ مبارزه انگلیسی ها با تریاک چی میشه اون وقت؟
اختیار دارید. انگلیسی های حرومزاده قبل از همه گوشی دستشون میاد. اون موقع که عرض میکنم منظرش قشنگ جلو چشممه. روی کاخ سلطنتی باکینگهام قالیچه انداختند، سماور روسی داره میجوشه، پادشاه لم داده و ملکه انگلیس داره زورکی وافور دهنش میذاره. نخست وزیر هم اومده به بهونه عرض سلام و احوالپرسی دو زانو حاشیه قالیچه نشسته، بلکم یه دو بستی از جانداروی سلطنتی بهش تعارف کنند. ولی حیف و صد حیف که اون موقع دیگه ما نیستیم. افسوس و هزار افسوس.
داستان کوتاه تئوری‌های دایجان فانوسقه رو شنیدید که خب یادآور دایجان ناپلئون هم بود. البته این توضیح هم لازمه اینجا بدم که داستان‌ها رو من بازنویسی می‌کنم و می‌خونم، چون معتقدم اونچه که تو کتابه خب لابد همون کتاب مناسبش بوده که توی کتابه. وقتی اینجا میاد باید به شکل محمد پسندی ازش صیانت بشه. نویسنده داستانی که شنیدید خب گفتم قبلا ایرج پزشکزاده. ایرج پزشکزاد متولد 1306 در تهرانه، یعنی الان 96 سال داره. بزنم به تخته، اصلا بذارید واقعا بزنم به تخته. ساکن پاریس سالها، یک انزوای خاصی هم داشته در این سالها و به جز معدودی اصلا مصاحبه هم با کسی نکرده. مادر معلم، پدر پزشک، خانواده هم از رجال مهم بودن. ایرج فوق لیسانس حقوق خوند در فرانسه، توی وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. در زمینه تاریخ هم بسیار مطالعه کرده، چندین کتاب تاریخی به خصوص درباره تاریخ فرانسه نوشته، ترجمه کرده. در زمینه طنز هم که دیگه نگم براتون، چندین و چند رمان و نمایشنامه و تحقیق ادبی درباره طنز داره که یکی از یکی درخشان‌تر، یکی از یکی ماه‌تر. واقعا یکی از نخبگان و آدم حسابی های این مملکته. معروفترین رمان پزشکزاد دایجان ناپلئونه. بعضیا دایجان ناپلئون رو با دون کیشوت مقایسه میکنند. احساس میکنم آشنایی دارید با رمان دون کیشوت، ولی خب حالا توضیح هم بدم در این مورد. این رمان رو آقای میگل سروانتس نوشته سال 1605. خیلی این کتاب قدیمیه دیگه، اوایل قرن 16 هم. به زبان اسپانیایی هم نوشته شده، ولی خب جز کتاب‌هایی که در تمام جهان مورد استقبال قرار گرفته. شخصیت اصلی این کتاب دونکیشوته، یه آدم لاغر و دراز و متوهم، حتی فیزیکش هم شبیه دایجان ناپلئونه. دونکیشوت در توهم شوالیه بودنه و برای نجات خلق الله از دست استبداد حمله میکنه این ورانور. حالا این ورانور هم که میگم کوه و دار و درخت و آسیاب بادیه. این از این. یه چی جالب از پشت صحنه چاپ دایجان ناپلئون بگم براتون. خب چاپ این کتاب در زمان نخست وزیری هویدا بود. دقیقاً دوره این کتاب چاپ شد که چندین روزنامه رو بستن و دولت هویدا بین روشنفکران به عنوان نماد خفقان بود. حالا هویدا در به در وقتی رفت بود مجلس برای لایحه بودجه، شروع کرد از کتاب دایجان ناپلئون تعریف کردن که ببینید چه کتاب خوبی چاپ شده. کی میگه محدودیت داریم ما اینجا؟ چیه پس این؟ خب دیگه تعریف کردن هویدا همان و حمله روشنفکران همان که دیدی پزشکزاد هم از خودشون بود، وگرنه چه لزومی داره وزیر بیاد تو مجلس از یه کتاب مشخص تعریف و تمجید کنه؟ صدای ایرج پزشکزاد رو بشنوید.
علاوه بر سانسور دولتی که ما داشتیم، یک سانسور چیزم داشتیم، روشنفکری هم داشتیم از این ور، تئوری‌های اژدانوف چیز که بایستی الزاماً کتاب حمله‌ای به دستگاه دولت داشته باشه تا مطبوع تب باشه. فقط این نداشت دیگه، در نتیجه مطرود اون طبقه از روشنفکران شد.
از اون طرف بسیاری از روحانیون هم مخالف کتاب بودند، به خصوص بعد از پخش سریال که خب والا اون که طبیعیه. بین مردم هم زمزمه هایی بود که می گفتند این کتاب هم زیر سر انگلیسی هست، شبیه جوکه، ولی خب واقعا اینو می گفتند خیلی ها. توی ایران هنوز هم هستن کسایی که همه چی رو زیر سر انگلیس روباه پیر می دونن. ولی الان یه خورده شیفت کردیم سمت آمریکا، شیفت که یعنی قفلی زدیم رو آمریکا. خیلی قبلترها شوروی هم بود توی دستور کارمون. حالا نه این بگین اینا همه فکر منافعشون هستن، بس نه فکر منافع منن، ولی خب روشنه که قصد دفاع ندارم از این کشورهای پرزور خاک تو سر همشون کنن. من عاشق ایرانم چون من ایرانی هستم، جایی جز ایران نمیتونم اصلا دووم بیارم زندگی کنم. عاشق بودم که موندم تو این مرز بوم که وطنو بساز. حالا بعضیا میگن که هیچ جا نیازی به من ندارن، این باعث شد خیلی مبحث نکنید دیگه. بحث پولش هم نیست، یعنی ندارم برم ولی بحث پولش نیست. مولا به قرآن، ای همه چی رو شما قاطی میکنید، قاطی میکنید دیگه. مثلا همین حادثه 11 سپتامبر، افسانه 11 سپتامبر رو با واقعیت قاطی میکنید. خب بدم میاد اصلا، چرا 11 هم، چرا 10 هم نه، چرا مثلا 12 هم نه. اون فیلمش هم که هالیوود دارن دیگه، اینا رو با چیز، با پینت و پاورپوینت اینا درست کردن. اون آدما هم نابازیگر بودن، من خبرشو دارم، سیای لشکر. اصلا کسی دیده اونجا کسی که کشته شده باشه بیاد اعلام بکنه؟ خب بیا ازتون خواهش میکنم روی همه چیز خوب فکر کنید، هیچ چیزی رو همینجوری نپذیرید. خب بدم میاد همینجوری، هیچ چیزی گفتم اصلا همین پادکست طنز پردازی چند حرفه؟ حساب کنم 15 حرفه. 15 حرف خب برای ردگم کنیه، ولی محمد پور رشیدی چند حرفه؟ اینو من حساب کردم 12 تا، که خب میم مشدده دیگه، محمد که حساب کنی 13 حرفه. ببین عدد 13. دکتر هم چرا؟ گفتن برو. رفتم. اینکه این دکترها چه بلایی سرمو میخوان بیارن، چون متدشون از اون وره دیگه. حالا کار نداریم. دکتر گفت این مشکل تو، یعنی مشکل من، توی چند چیز میتونه ریشه داشته باشه. یکیش حس ناامنیه. حس ناامنی که باشه، آدم حس میکنه قراره یه بلای سرش بیاد. ناامنی اقتصادی، ناامنی اجتماعی، ناامنی کلن خاورمیانه ای بودند، اینا باعث میشه آدم از درون متلاشی بشه. هی چشمون ونور به چرخ ببینیم قراره دوباره کی کلا سرمون بذاره، چه بلای سرمون بیارن دوباره. یکی دیگه از دلایل این قضیه خودشیفتگیه. اینا رو دکتر گفت. این مورد یعنی خودشیفتگی هم میگن تو ایران زیاده. خودشیفته که باشی نمیخوای مثل بقیه فکر کنی دیگه، مثل بقیه به نظر بیای، میخوای بگی یک اطلاعات کمیاب و پشت پرده های بلدی که به مخیله عوام و توده مردم نمیرسه، باید یه چیزایی بگی که به عقل جن هم نرسیده. بالاخره ما تو ایران 85 میلیون آدم متفاوت و خاص داریم دیگه، که هر کدوم از این خاصا بهتر از اون 84 میلیون خورده آدمند. یه خورده با منطق و ریاضی انگار سازگار نیست این قضیه، ولی خب منطق و ریاضی از کجا اومده مگه؟ اونم زیر سر خودشونه دیگه. والا حالا خودشیفته ای که کم حوصله است یا احساس نیازی نمی‌بینه که بره مطالعه کنه و مطلع بشه، چیکار میکنه؟ از منابع لایتناهی و لایزال خیشتن خیش بهره میبره دیگه. برای همین جواب همه چی تو آستین خودش داره. خود مطالعه خب سخته، وقتشو نداریم، بعد کلیپا رو ببینید تو گوشیمون اینا دشواره، ولی حس دانستن و رضایت درونی خیلی بهتره از این قرتی بازی ها. کتاب دست بگیر، مقاله بخون و اینا، بعد تازه تاشم بفهمی که چقدر چیزی که هنوز نمیدونی. چه کاری آخه؟ 4 تا تئوری بریز واس خودت، مرد و مردونه پاش وایسا، بعد همه چی رو ببر تو همون تئوریات تحلیل کن. یک رضایتی داره این که من میدونم، ولی متاسفانه جامعه به اون سطح از شعور نرسیده که درک کنه این چیزا رو. کعبه دل را زیارت کن که فرسنگش کم است. اگه اختلال پارانویا و اسکیزوتایپال هم داشته باشی که دیگه زمینه برات کاملا فراهمه، توهم توته سرخود میشی. البته خیلی از ما که داریم زندگی عادیمون رو میکنیم اینجور مشکلات رو به شکل خفیفش داریم، یعنی توی تیمارستان دنبالش نگردید، همین دوروبر خودتون هستند، دوروبر شما گفتم، وگرنه که گلاب به روتون. توی این عزیزان که اختلال دارن دیگه ممکنه بحث جن و جادو جنبل و نیروهای غیبی و اینا مطرح بشه. قدیما هم بیشتر بود این چیزا، مثل که بچه که بودم یادمه یکی بود تو محله ما میگفتن این 2 تا جن داره، نه اینکه جن زده شده باشه، این خودش 2 دستگاه جن داره ادمیناشن. این جن ها هم علی ظاهر هر کار دلشون میخواست میکردن تو محله.
میخواین بخوابین کفش بالا سرتون نذارین، خواب بد میبینین، میخواین خونه بخرین ماشین بخرین ازدواج کنین، بیا پیش من والتون رو بگیرم دستتون رو ببینم مهره بندازم رو واسهتون واسه آیندهتون، میخواین کسی عاشقتون بشه دلدارتون بشه دعا بذارین توی خونهشون زیر فرششون زیر سرشون، وقتی داره بارون میاد و آفتاب میزنه بیرون بدونین شیطونه داره بچه میساد، برید تو خونه بشینید دعا بخونید ورد بخونید، اهل محل گوش کردن و گوش کردن همه گی یک صدا با ما گفتن جمع کن
البته اهل محل ما اون موقع که هیچی، الانم کسی ایدز بگیره تخمرغ میشکنن ببینه کی چشمش زده که اینطور شده. کار نداریم حالا ولی وقتی به شما جوونا فکر میکنم میبینم که یه خورده هم حق دارید انصافا. خب واقعا حس ناامنی خیلی شدیده. چرا میگم حس ناامنی؟ چون در بلا بودن به از بیمه بلاست. وقتی جنگه که جنگه، ولی وقتی سایه جنگ رو سر آدم باشه، وقتی قانون شکنی و بی‌نظمی ها جلو چشمون آشکار باشه، وقتی بشه یه دعمه جوری وردارن ببرن یه چیزایی رو، اینا خب هر آدم عاقلی رو دچار شک و شبهه میکنه، شک و شبهه به همه چیز، و این حس ناامنی واگیر هم هست متاسفانه. جامعه هر روز حالش بدتر میشه، استراب ها بیشتر میشه، هر روز افسردگی بیشتر میشه، و واقعا من خیلی غصه میخورم که جامعه داره اینطور میشه. توی مدارس دانش آموزان به خاطر تزریق حس ناامیدی و ناامنی رغبتی اصلا به ادامه تحصیل ندارن. آقا بهشون میگیم رشته مکانیک مهندسی، میگه عموم خونده بیکار الاف خیابون گز میکنه. میگیم پزشکی، میگه سالاره که فروختن رفته. اصلا بی آرزو شدند این بچه ها و باید ترسید از کسی که آرزویی نداره. پدر مادرهای امروز هم که همین خود نسل ما شاکیانه، عصبانی هستیم، والا بدتر از نسلهای قبلیم، چون اونجا اگه استبدادی بود حداقل آرزوهای بزرگی داشتیم، امنیت روانی بود، الان خودمون داریم به بچه هامون ناامنی تزریق میکنیم. اینا دیگه فرانسون و جن و اول قدرت هم که گفتم، ها این مورد دیگه زیر سر هاشمیه، زیر سر هاشمی و خانوادهش. هاشمی و خانوادهش بود که از کازروم خواستن بر نیشابور، اونا رو میگم. کوکب خانم هم البته مشکوک بود، کلن لزومی نداشت اینقدر زن پاکیزه و مهمان نوازی باشه، یه جوری خدمات است، حالا کار نداریم. این قضیه توهم توته توی جامعه ما داره واقعا به مراحل عجیب و غریبی میرسه که برای دایجان ناپلئون هم قفل بود. ببینید این روزا تو شبکه‌های اجتماعی چه حجمی از کلماتی مثل سوپاپ اطمینان داره تکرار میشه. مالکش، جاسوس دو جانبه، مزدور، مشکوک، دشمن مردم، اینوری، اونوری. کار به جایی رسیده که هر آدمی که یه خورده سرشناس میشه توی هر زمینه ای یه عده هستن که بگن این اون سال در اون برهه حساس فلان کار رو کرد، فلان چیزو گفت. باور بفرمایید بلایی که سر مصدق و دکتر فاطمی آوردیم داریم سر هم خودمون داریم میاریم الان. والا به قرآن اونقدر که ما به سیاست داریم فکر میکنیم خود سیاستمداران فکر نمیکنن، وگرنه خب اوضاعمون لابد بهتر از این بود. حالا سیاستمداران که تکلیفشون تا حدودی روشنه، چرا یقه هنرمندان رو میچسبیم؟ این واقعا توی کتم یکی نمیره، چون میدونم هنرمند از تمام وجودش برای خلق اثر مایه میذاره، کارش، زندگیش، هنرشه. حالا یه حضوری هم داره توی اجتماع، اگه اشتباهی هم بکنه در جاهایی نباید هنرشو کلا زیر سوال ببریم. خب همه که مثل شما 84 میلیون خورده ای نیستن که اشتباه کنن، بعضی هم اشتباه میکنن، آدم جایز الخطاست. شما که اشتباه نمیکنی خب آدم نیستی، فرشته ای. گفتم حساب شما شنونده عزیز کلن جداست، یه موسیقی چیزی بذار بشوره ببره. ببین موسیقیش هم مشکوکه. خب فکر کردید ول میکنم یقه رو؟ نه، بحث هنرمندان شد، بذار موردی مثال بزنم. مثلا اصغر فرهادی که واقعا باعث افتخار ماست. این بنده خدا 361 روز در سال رو فقط به فیلمش فکر میکنه، توی خواب هم داره به سناریو و سوژه هاش فکر میکنه، به قرآن. اون 361 روز یه طرف، 4 روز جشنواره یه طرف دیگه، تنش میلرزه که چی بگه، نگن از خودشونه یا از این اوناست یا از اینه. قشنگ مشهود روشنفکرا و راستی‌ها و چپی‌ها و همه داریم سنگ میزنیم که این یه نفر که رفته اون بالا بندازیمش پایین. بچه بیا پایین، سر صدا نکن. البته مثال زیاده ها، ولی برای این بخش از برنامه بذارید از علیرضا افتخاری بگم. این بنده خدا یه روزی یه ساعتی یه بابایی رو بغل کرد، خیلی هم خوشگل نبود اون طرف که لجمون بگیره، خیلی اتفاقا حالا این بغل کرد، از فرداش دیگه کل جامعه خونگرم ایرانی بهش پشت کردند، از هستی ساقطش کردند. حالا بیاین این دو بغل به هم رسانندگان رو مقایسه کنیم. اون بابا، ما چون کلان اسم نمیاریم تو پادکست، خیلی مقیدیم به چیز، سربسته میگیم. اون بابا در دوران جوانی هی تو شهرداری و اینور اونور دست و پا میزد دنبال پست و مقام بی ربط و با ربط. بالاخره تو این وادی بود تا اون لحظه گناه کردم گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم آتشین بود. حالا اونور قضیه کی بود؟ علیرضا افتخاری.
دلم خواست یه رئیس جمهور بغل کنه. دلم خواست یه رئیس جمهور بغلشونم چه شکلیه؟ ایراد نداره. والا بعد خب ایشون هم ما بغلشون کردیم، البته ایشون اومدن احترام کردن اول بر این، خب زهر نمازی فرمودن، منم متقابلا کاری دیگه نمیتونستم بکنن هیچی، منم اینو صفت چدوندمش، نه یه بار نه دو بار. اما نمیدونستم بعدش میگن، نفهمیدم کی گفت ایشونو بغل کنی، گفتم خب چی کار میکردم. اما افرادی بودن که میخواستن بگن این دیگه بستش خونه دیگه، دیگه چی میگه. حالا هم اینکه تیراژ من خوب بود، چه بسا که من اغلب حقم هم نمیگرفتم، دغدغه من مسئله مالی نبود، دلدلی بود. دلم میخواست یه کاری رو برم استودیو بخونم، وقتی هم گفتن طرف فروش کرده بودم نوشتون زن بچهش.
علیرضا افتخاری کجا بود؟ از اول تا اون لحظه بغل کن و بچسب بهم بکش دوباره دست بهم، توی یه خانواده نسبتاً فقیر توی اصفهان به دنیا آمد. بچه که بود رفت ویولون یاد بگیره، 12 سالش بود دوزانو میشست پای استاد تاج اصفهانی که آواز مکتب اصفهان یاد بگیره. بعد از بزرگان موسیقی ایران استاد حسن کسایی و جلیل شهناز ردیف موسیقی یاد گرفت. هنوز اصفهانی ها بیاد دارن که میرفت زیر پل خواجو آواز میخوند برای خلق الله، اونقدر عمرش رو صرف یاد گرفتن آواز کرد که بعدتر چه کسانی باهاش کار کردن، کیا خیلی قبولش داشتند، حسین علیزاده، همایون خرم، پرویز مشکاتیان، علی تجویدی و خیلی های دیگه، چون صداش واقعا منحصر به فرده. واقعا عجیبه. افتخاری یه جا میگفت تا 4 صبح آواز شجریان گوش میدادم و میآموختم. خب افتخاری همیشه به همه استادان بزرگ موسیقی احترام گذاشته، هیچ کس تکبر یا بیادبی ازش ندیده، همیشه بیهاشیه زندگی کرده، همیشه خودش رو شاگرد مکتب آواز دونسته، همیشه هم سعی کرده کار خوب ارائه کنه. حالا یه موقعی هم برداشته هرچی تصنیف قدیمی که به گوش بنی بشر آریایی رسیده تا حالا از دم برداشته بازخوانی کرده. بله اینم هست. ببین باز دارید خلط مبحث میکنید. اکبر گلپایگانی گلپا میگه امروزه میبینیم خواننده جوان و خوبی مانند علیرضا افتخاری وجود داره و صدای خوبی هم داره که همیشه چوب لای چرخش میذارند، گاهی هم سیاسیش میکنند. اگه اهل سیاست بود که خواننده نمیشد، مثلا میره وکیل مجلس میشد یا سیاستمدار میشد. این نسل باید موسیقی مملکت رو نگه دارند. شاید باورتون نشه سر اپیزود سعدی یه آهنگ از افتخاری پخش کردم، چقدر کامنت منفی گرفتم خدا میدونه. واقعا ما این حس خراب کردن، آوار کردن همه چی روی سر یه نفر رو از کجا به دست آوردیم؟ یعنی یه طوری شده فردا از خواب پا میشیم میبینیم مود ملت همیشه در صحنه اینه که فلان هنرمند رو بایکوت کنند. هر کیم این کارو نکنه فوش گذاشتیم. هر کی تبعیت نکنه از جمع نادونه، روشن فکر نیست، نمیفهمه، اموله و یا خودش هم لابد از اونا پول میگیره دیگه. یعنی مثلا چالش مانکن، چالش عکس سیاه و سفید و چالش عکس بدون آرایش و اینا، یه دفعه یه چالش میذاریم که زندگی یه انسان رو نابود کنیم. ما داریم سرمایه های فرهنگی و هنری و اجتماعیم رو سر همین توهم و توطئه کوفتی به باد میدیم به قرآن. بعد هم خب هیچ کس مسئولیت چیزی رو نمیپذیره دیگه. چالش که تموم شد، چالشمون میره زیر خروارها پست و مطالب و لایک دیگه. نیست که بلدوزریم، فقط تا بخش تخریبش با ماست، بقیهش دیگه به ما چه. میخواستن مسئولین اونطور نکنن که اینطور نشه، ما فقط قربانی هستیم. حالا اینا رو گفتم که این سوال رو بپرسم. هنرمندی که زندگیش رو از بچگی تا میانسالی براتون تعریف کردم، این کجا و زندگی اون بابا کجا؟ اصلا رفتید اون بابا رو بلاک کنید، ریپورت کنید؟ نکردید دیگه. من خبرشو دارم، آمارتون رو تک تک دارم من. یعنی ما زورمون به خودمون رسیده، داریم خودمون رو نابود میکنیم. ولی کسی که به قول خودمون مسئوله، یعنی مسئول واقعی فلان و بهمانه و باید پاسخگو هم باشه، اونو رها میکنیم. یقه هنرمند بیچاره رو میگیریم چون دستمون بهش میرسه، چون زورمون بهش میرسه. یه خورده تو رو خدا اخلاقتون رو خوب کنید، خوب شید به قول اصفهانی ها. افکت عجیبه، واقعا عجیبه، واقعا هم عجیبه. حالا بیاین آشتی کنیم. این آهنگ صیاد افتخاری رو میخوام براتون پخش کنم که یعنی بیاین اینجوری گوش کنیم که میگه من اصلا صید شما، من کجا گریزم که هویت من رو خودتون بهم دادید. من چون صید به دام شما، به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم، ای قربونتون برمو.
چون صید به دام تو، به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم، از دوری صیاد دگر تا نیارم، رفت است قرارم، چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید، اگر رو بکشانی وای از شب تارم، در بند و گرفتار، بران سلسل مویم، از دیده ره کوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نظار.
فکر کردید موسیقی پخش کردیم و فضا تلطیف شد و صلوات محمد بسن جمع شد رفت به کارش؟ نه عزیزم. آخه بعد میای میگی که چرا کار خوب تو ایران کم تولید میشه، بعد میگین من که فقط موزیک خارجی، فیلم خارجی، رمان ترجمه فقط. چیه این ایران آخه؟ هنر نداره که. خب این هنرمند توی ایران اول که با اجازه بزرگترا باید کار تولید کنه، یعنی مجوزات بگیره، بعد هزار جور مشکل سر راهشه، کپی رایت و این قرتبازی هم که به حمدالله نداریم، همه اینا رو تازه که بگذرونه میرسه به غول مرحله آخر که ما مخاطبان دو سر باشیم. باید مثل چی بترسه از این که یهو مخاطبان انگ نزنن؟ بهش پشت نکنن، جاج نکنن. ولی یهو هم دیدی که یا قاضی الجاجات ملت ریختن دارن فحش میدن، هشتک میزنن. این جامعه با این میزان از توهم توطئه اصلا هنرمند نمیخواد. هنرمند بزرگ اصلا نمیتونه تولید کنه. یکی هم خودشو حالا یه جوری بکشه اون بالا، همه میخوان بزننش زمین. این جامعه اتفاقا کسی رو میخواد که بیاد کارایی کنه که ملت مجوج جاجش کنن، کسی که خودش بیاد یه کاری کنه که ما بتونیم فحشش بدیم، یه کاری کنه که ما بتونیم سرزنشش کنیم، تعجب کنیم از کاراش، اونم فالوور بگیره، تبلیغ بگیره. این جامعه شاخ میخواد نه هنرمند. شارلاتان میخواد، هنرمند و اندیشمند نمیخواد. که
گنجشک اشی مشی لب بوم ما مشین بار میاد خیس میشی برف میاد گل نمیشی میفتی تو حوز نقاشی خیس میشی گل نمیشی میافتی تو حوز نقاشی.
ممکنه این سوال به ذهنتون خطور کرده باشه که آیا کشورهایی، آیا کسانی توطئه هم میکنند؟ خب این چه سوالیه؟ البته که توطئه همه جای دنیا هست. توطئه با توهم توطئه تومن دوزار ولی توفیر داره. سوال دیگه‌ای که ممکنه به ذهنتون رسیده باشه اینه که کسانی هم هستن که از توهم توطئه سود ببرند؟ این یکی سوالتون دیگه واقعا سوال خوبیه. اگه توطئه و توهم توطئه قاطی پاتی بشه، یعنی اگه حقیقت و دروغ قاطی بشه، در واقع آب گلالود شده. خیلی ها هم از آب گلالود ماهی میگیرند، یعنی آب رو گلالود میکنن که ماهی بگیرن. خب خیلی ها هم هستن که آب زلال شفافیت به ضررشونه. خب اینا اصلا دکترین اشاعه توهم توطئه دارند، اصلا آدم استخدام میکنن که توهم توطئه بندازه به جون مردم. مردم هم زمینه روانی و اجتماعی و تاریخیش رو دارند، قبول میکنن. برای اون که آب گلالود میخواد هیچ فرقی هم نمیکنه که شما بگی فلان کار زیر سر ایناست یا اوناست، اون فقط میخواد شما یکی از اینا رو بگی. انتخاب با خودت. پس اگه مردم گناه رو گردن خارجی ها بندازند و یا گردن این و اون، و یا اصلا مردم به جون هم بیفتند، به جون هنرمندان بیفتند، به جون اسقر فرهادی ها و افتخاری ها بیفتند، آدم ها هی همو قضاوت کنند، دسته بندی کنند، خط کشی کنند، یه عده یه جایی هستند که میگن yes. پس با این حساب بالاخره یه چیزای زیر سر یه کسایی هست مسکه. توی اپیزود قبلی پادکست از چاپ کتاب ضرب المسائل گفتم، مجموعه شعر طنز در ریشه یابی و ریشه زنی ضرب المثل‌های فارسی. این کتاب همچنان توی سایت طنزپردازی.com هست، میتونید از اونجا تهیهش کنید. تا الان هم بی نهایت ممنونم از همه حمایتاتون. حمایتای شما از معرفی محمد پسندانی پادکست بگیر تا حمایت مالی از هنرمندان مستقل در سایت هامی باش. واقعا دمتون گرمه. ممنونم از حامی مالی این اپیزود مجموعه خونیاگر، خونیاگر.com. ممنونم از ایادی پادکست طنزپردازی، مهنوش رضایی، بهنام عزیزی و مهدی آقایی. و من محمد بودم. اوایل مهر ماه 1400 از گوشه ساکت‌تر آپارتمان فعلاً.